أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. من الان الى قیام یوم الدین. خب بحث ما در رابطه با آیات الابدان، بررسی آیات الابدان بود. یکی دیگر از آیات طبی قرآن این آیه هست، می‌فرماید که آیه 146 از سوره انعام می‌فرماید و علی الذین هادوا حرمنا کل ذی ظفر و من البقر والغنم حرمنا علیهم شهومهما الا ما حملت ظهورهما او الحوایا او ما اختلط بعظم ذلک جزیناهم ببغیهم و انا لصادقون. خدای سبحان همه پرندگان چنگالدار، پی و چربی گاو و گوسفندان را بر یهودیان حرام کرد مگر پی و چربی که بر پشت آن دو یا به همراه روده یا چسبیده به استخوان دم آنهاست. این حرمت جزای ستم یهودیان بود و خدا در این زمینه که مشرکان هیچ دلیلی نه از آیین سابق و نه از آیین اسلام بر تحریم خود درباره حیوانات و محصولات ندارن، صدق خبری و مخبری دارد، چنان که وعده و وعید صادقانه دارد. کلمه زفر و زفر به معنای ناخن و چنگال است و زی زفر یعنی صاحب ناخن و چنگال. به سمهای نشکافته به سمهای نشکافته نظیر آنچه در شتر، اردک، قاز و مرغ‌های هوایی است نیز گفته می شود. البته اطلاق زفر بر سم قرینه می‌خواهد و آیه شریفه نیز اگر دلیل و قرینه خارجی داشته باشد دلالت و حجیتش تام است که مراد از ذی ظفر در آن اعم از حیوانات ناخوندار، چنگالدار و سمدارند که انگشت‌های آنان شکاف ندارد. در این صورت این دلیل حجت و معتبر است وگرنه به ظاهر آیه باید عمل کرد و ظاهر کلذی زفر یعنی حیوان دارای چنگال و ناخن و مانند آن. شهوم جمع شهمه، به معنای پی و چربی است. و هوایا جمع هویه، به معنای روده ها است. نوشی؟ این آیه نخست به تحریم پرندگان و حیوانات دارای ناخن و چنگال یعنی زیزوفر اشاره می کند. اعیان حیوانات و پرندگان دارای ناخن و چنگال و سمهای نشکافته بر یهودیان باقی و تاقی حرام شدند و هیچ جزئی از آنها و هیچ جزئی از آنها چه گوشت، شیر، چربی و هیچ جزئی از آنها چه گوشت، شیر، چربی، پوست و اجزای دیگر مستثنا نشده است. و علی الذین هادو حرمنا کل ذی زفر، حرمت این اشیا هم با اطلاق حرمنا کل ذی زفر و هم از راه قرینه تفصیل و تقابل در ادامه آیه ثابت می شود. پی و چربی گاو، پی و چربی گاو و گوسفند بر یهودی ها حرام شد، یعنی گوشت آنها، شیر، پوست، مو و پشم و جز اینها بر آنان حرام نیست. گاو و گوسفند غیر ذی زفر هستند. سلام علیکم. گاو و گوسفند غیر ذی زفر هستند، یعنی انگشتانشان باز و سمهایشان شکافته است. از حرمت چربی گاو و گوسفند سه قسم مستثناست. از حرمت چربی گاو و گوسفند سه قسم مستثناست و این سه نوع چربی بر یهودی ها حلال مانده است. چربی پشت گاو و گوسفند الا ما حملت تو پرانتز ظهورهما، چربی اطراف روده ها یا چرب روده ها یا روده های چرب، که تو پرانتز بنویسید اول هوایا و دیگر چربی همراه استخوان دم، چربی همراه استخوان دم گاو و گوسفند، تو پرانتز او مختلط به عظم، خب آیه‌ای که قرائت شد کدوم بخش شاهد بحث ما هست و در حقیقت ناظر به بحث طب هست؟ همین قسمتی که می‌فهمد حرمنا علیهم شهومهما، شحم گاو و گوسفند جزء غذاهای طیب به حساب میاد در فرهنگ قرآن و حرمت ذاتی ندارد، بلکه حرمتش جنبه جزایی و تنبیهی برای یهودیان داشته است. یهودیان به خاطر اینکه بسیار به حضرت موسی سلام الله علیه و پیامبران بنی اسرائیل ظلم کردند، خدای متعال برخی از غذاهای حلال و طیب را برای تنبیه آنها برای آنها حرام کرد، وگرنه شحم گاو و گوسفند از بهترین روغنها و از بهترین غذاها به حساب می آید. اینکه شحم گاو و گوسفند به عنوان طیبات ازش یاد شده بر حسب این آیه 160 از سوره نساء است که می‌فرماید فبظلم من الذین هادوا حرمنا علیهم طیبات احلت لهم، به سبب ظلمی که یهودیان کردن حرام کردیم بر آنها طیباتی را، طیباتی که اهلت لهم، اینها حلال شمرده شده قبلا برای اونها، جز غذاهای حلاله، جز غذاهای طیبه که خداوند فرمود کلوا من الطیبات، از غذاهای طیب استفاده بکنید. در ذیل همین آیه، آیه 160 سوره نساء، روایتی وارد شده از امام، روایاتی وارد شده که زراره از امام صادق علیه السلام سوال میکنه، یعنی امام بیان داشته بودن قبلا که من اکل لقمتا من الشم انزلت من الداء مثلها، این کلام کلام نبوی از آقا رسول الله. زراره از امام سوال میکنه که این که پیامبر فرمودن کسی که یک لقمه شم بخورد به همان اندازه، مثل آن اندازه چربی های زائد یا بیماری های زائد از او خارج میشه، این چه شحمی منظور هست؟ امام میفهمن زاکه شحم البقر، این شحم بقر هست که این روایت در شأنش نازل شده. شحم گاف فقط هست که اگر کسی یک لقمه از آن بخورد به همون اندازه بیماری از بدنش خارج میشه. اما در فرهنگ قرآن هم شحم گاف هم شحم گوسفند ازش به عنوان طیبات یاد شده. همچنین یه روایت دیگری نقل شده، زراره به امام صادق میگه که جوهل تو فداد از شهمت اللتی تخرج و مثلها مندا ایو شهمت انهیه، اون شهمی که خارج میکند مانند خودش را کدام نوع شهم به حساب میآید؟ قال هی شهمت البقر، امام فرمودن این شهم بقره که اگر کسی شهم گاوه اگر کسی بخوره به همون اندازه بیماری از بدنش خارج میشه. بعد فرمودن و ما سألنی یا زرار احدون قبلک، این سوالی که از من پرسیدی احدی قبل از تو تا کنون نپرسیده بوده، که کلام آقا رسول الله که فرمودن کسی که یک لقمه شهم بخوره به همون اندازه بیماری از بدنش خارج میشه، کدام دو نوع شهم هست؟ شهم گاوه یا شهم گوسفند؟ امام میفهمد منظور شهم گاوه، ولی شهم گاو و شهم گوسفند هر دو در جهت اینکه قرآن ازشون به عنوان طیبات یاد کرده مشترک هستن و ما مأمور هستیم به خوردن طیبات. شهم گاو و شهم گوسفند هر دو چیه؟ طیبات به حساب میان. باز در یه روایت دیگری در اهمیت شهم وارد شده که امام صادق فرمودن البانها دوا، شیر گاو دواست و شهومها شفا و شهم گاو شفاست و لحومها دا و گوشت گاو میتونه در برخی از زمانها بیماریزا باشه، نسبت به برخی مزاجها بیماریزا باشه. خب اینجا یه نکاتی رو باید مطرح کرد و اونم این هست، مگر خدای متعال در صدد تنبیه یهودیان نبوده که شهم گاو و شهم گوسفند را برای یهودیان حرام کرده؟ ولی این سه مورد را برای چی استثناء کرده خدا؟ از دو حال خارج نیست، یا اینها وجودشون لازمه و دیگه نمی شده کلن همه شهما را حرام کرد، یا اینکه نه این شهما خیلی مفید نبوده، برای همین چون میخواست تنبیه بکنه اونها را گفته این شهما دیگه خوردنش اینا منظورمون نیست، غیر از اینا منظورمونه، غیر از اینا هر شهمی که بود شهم پشتش نه مشکلی نداره، شهمای دور روده ها اشکالی نداره، اون چربی هایی که کنار استخوان دوم هست اونم اشکال نداره، اینا رو بخوریم، هر شهم دیگری بود اون نباید خورده بشه. این سه مورد که استثناء شده میخواد مفید بودن این سه نوع شهم رو بیان بکنه، اینا رو مفصلی بیان نکرده، اینا رو بحث طلبگی خودمونه، یا اینکه نه اینا خیلی ارزش نداشته، برای اینکه خیلی ارزش نداشته نیازی نبوده چون تو تنبیه اونا نقشی نداشته. خب حالا این بحث یهودیان از نظر طبی شهم گاو و گوسفند چیه؟ طیبات به حساب میان، درسته یا نه؟ شهم گاو و گوسفند طیبات به حساب میان. از کجا میگیم شهم طیبات به حساب میان؟ همون آیه‌ای که خوندیم، فهمو چی؟ فبظلم من الذین هادو حرمنا علیهم طیبات احلت لهم، از شهم به عنوان طیبات یاد شده. سوالی که اینجا مطرح است این هست که آیا میتونیم بگیم که مطلق شهم‌های گاو و گوسفند، مطلق شهم‌ها طیبات به حساب میاد از اضافه شدن شهوم و به ضمیر هما و به کارگیری واژه جمع شهوم، شحمهای گاو و گوسفند. یعنی گاو و گوسفند هر چی شحم داره اینا طیبات. خب پس اون روایت که میفرماید که شحم کلیه را بگی چی؟ آیا اون قرینه نیست که منظور شحم کلیه منظور هست؟ اونجا که فردی خدمت امام میرسه و امام کیفیت شحمگیری گاو و گوسفند رو بیان میکنه که میگه داخلی ظرفی بریز 5 تا سنگرم داغ بکن، حرارتش بده توی اون ظرف مثلا سنگی بریز، درشو محکم ببند، شروع کن به هم زدن طوری که در اثر حرارت داخل این قابلمه و ظرف این شحم ها آب بشه. اونجا امام میگه شحم کلیه های گاو و گوسفند رو بگیر و آبش بکن و استفاده کن. آیا این شحوم هما منظور شحم گاو و گوسفند هست؟ شحم کلیه ها فقط منظوره؟ حالا کلیه ها ما که اینجاست. بله؟ پس اون شحم کلیه ها چی بوده؟ شحم کلیه تن؟ اون قرینه نیست که منظور از شحوم هما یعنی شحم کلیه؟ چون بیشتر جایی هم که شحم داره همون دور کلیه هاست. خود همین سوال خیلی خوبه. چرا؟ چون این سوال نشون میده که چقدر آیه جای بحث داره و بحث نکرد. پس یه احتمال این شد که بگیم مطلق شحمهای گاو و گوسفند، اما شحمهایی که دور معده است، دور روده است، دور کلیه هاست، شحمهایی که رو دوش گاو و گوسفنده، رو دوش گاو و گوسفند، شحمی که در دنبه گوسفند و گاو هست، در دم گاو هست و گوسفند هست، همه اینها از مصادیق طیباته. این که اینجا استثناء شده نسبت به یهودیان هست و در مقام تنبیه یهودیان بوده که سه مورد رو استثناء کرده، ما بقیه شحما رو برای اونها جایز شمرده، وگرنه اصل بر این هست که تمام شحمهای شحوم گاو و گوسفند از مصادیق طیبات به حساب بیان. خب یه جواب این هست که حضرت استاد آیت الله تبریزیان، اون موقع که ما قوم درس میکنیم من با حاج آقا رو اینا بحث میکردم، حاج تبریزیان بنده و ایشون دوتایی با هم رو اینا بحث میکردیم، یعنی رو اینا میرفتم فکر میکردم که اینها چطوریه، آیا مطلق شحوم مهمه یا شحم کلیه مهمه. استاد میفرمودن که شحم کلیه مفید هست، ارزشش هم بالا هست، منتها چون برای درمان یه بیماری فقط ذکر شده، اونم برای اسهال، یعنی فرد دچار اسهال شده بود اومد خدمت امام، امام فرمود شحم گاو را به این صورت بگیر، به این صورت آبش کن، روی برنج بریز و بخور، این برای اسهال خوبه. دیگه قید نمی کنه هر جا شحوم اومده منظور شحم کلی است. اینجا یه قرینه وجود داره، قرینش هم اینه که اینجا می فهمد شحوم هما، اضافه می کنه شحم رو به هما و می خواد بگه شحمهایی که گاو و گوسفند داره. اصلا کسایی هم که حالا قصاب هستن یا دامداری دارن میگن شحمهای روی دوش گاو و گوسفند، روی گاو مخصوصا بهش میگن شحمه، خیلی خوشمزه تر از بقیه شحمه هم هست. پس ما میتونیم بگیم که مطلق شحم‌های گاو و گوسفند مفید هست و از مصادیق طیبات هست، حتی شحم‌های معده که حباب حبابی هم هست، اونها رو میشه آبش کرد استفاده کرد. اینا اتفاقا ما مطرح کردیم الان بعضی شحام ها اینا رو میزنن به شحم گاو، فقط شحم کلی رو چی؟ نمیگیرن. شحوم ها شحم روده هم هست، شحم کلی هم هست. او ما حملت ظهور و هما، مگر اون شحم های پشتشون، منظور چیه؟ پشت گوسفند یعنی دنبه، و گاو هم همینطور. آیا منظور از ظهور یعنی این روی خود گاو منظوره یا پشت گاو و گوسفند منظوره؟ ولی دوش گاو یا پشت گاو؟ مثلا شما یه کسی میگه پشت گاو، مثلا پشت گاو، حالا یا پشت الاغ بشین، این پشتش بشین یعنی چی؟ روش بشین. آیا این ظهور که از زهر گرفته شده یعنی چی؟ یعنی میخواد بگه دوش گاو و گوسفند اگر شحمی داشت استثنا شده، یا پشتش منظوره کنار مقعدش؟ ها خب اینا رو باید فکر کنیم. من اینا فقط هی سوال میکنم براتون که بدونیم چقدر باید فکر بکنیم. این سوالی که مطرح کردم که این سه تا استثناء برای چی استثناء شده، یعنی خدای متعال چرا این سه تا رو استثناء کرده نسبت به حیوانات زیزوفور؟ همه مصادیقش را حرام کرده، چه شحمش، چه گوشتش، چه پوستش، مطلق. نسبت به گاو و گوسفند شحمشون رو فقط حرام کرده. آیا به خاطر اینکه یهودیان فقط مثلا شحم کلیه ها رو استفاده میکردن، از برگ شحم ها دیگه استفاده نمیکردن؟ چون باید تنبیه بشن دیگه. تنبیهشون چی بوده؟ این بوده همون چیزی که بیشتر دوست داشتن و میخوردن، مثلا شحم کلیه بیشتر میخوردن. خب تنبیهشون هم به همینه که چیزی که عادت کردن ازشون بگیرن. اینا جنبه موقت داره، از این که استاد از آیت جوادی میفهمن بعضی ها میگن نسخ شده بعد از یه مدتی، نه، این که حرام نبوده اصلا که بعد میخواد نسخ بشه. این موقتا میخواستن تنبیهشون بکنن، حالا زمان که تموم شد و تنبیه شدن برمیگرده به همون حلیت قبلی. حرمنا علیهم شحومهما، خداوند بر اونها شحم گاو و گوسفند را حرام کرد. اگر منظور این باشه که اونها زیاد شحم کلیه استفاده میکردن، خب عادت کردن به خوردن شحم کلیه، حالا که خداوند برشون حرام کرده خیلی اذیت میشن، خیلی سختشونه. این تنبیه خیلی خوبی، ولی اصلا اونا شحم‌های استخوان دم رو استفاده نمیکردن یا شحم دور روده استفاده نمیکردن یا شحم‌های پشتش استفاده نمیکردن، شحم کلیه مثلا فقط استفاده میکردن یا شحمه فقط استفاده میکردن. یا باید بگیم که این سه مورد که استثناء شده از باب امتنان الهیه، که خدا میدونه بالاخره یهودی ها بایستی شحمی استفاده بکنن، قضا میخوان بخورن یه کلن که نمیخواد خدا رزق روزی ازشون بگیره و بر اونا ببنده. لذا اومده گفته خب شما مثلا میخواین استفاده کنی، شحم روده هاشون استفاده کنی، اون شحم دومش استفاده کنی که حالا ممکنه حالتونم به هم بخوره، اونا رو استفاده کنی، اونا ارزشش کمتر هست. ولی این شحمی که بیشتر استفاده میکردید و ارزشش بیشتر هست، این رو نه، این رو ما بعدن تحریم کرد. پس این یه احتمال هست که بگیم این ظهور و هما اول هوایا اون مختلط به ازمن که استثناء شده از باب این بوده که بنویسید چون عادت نداشتن به خوردن این سنوشه، یا اینکه ارزش غذاییش کمتر هست، یا اینکه یه نوع تخفیف عذابه که خدا دیگه نیومده کل شهماشو حرام کنه، یه نوع تخفیف عذاب بوده که در حقیقت تخفیف الان دنبه گوسفند یه روغن خیلی خوب به حساب میاد؟ بله؟ دنبه گوسفند ارزشش بالاتره یا دنبه های گاه؟ گوسفند یا گاه؟ گوسفند میدین گوشتی کیلو چنده؟ دنبه گوسفند ارزشش بالاتره یا دنبه گاه؟ خوبه هم الان جوابش رو امام صادق فرمودن، اون شهمی که پیامبر فرمودن یک لقمه اگر بخوری بیماری از بدن خارج میشه، ذاک شهم البقر، شهم گاو ارزشش بالاتر از شهم گوسفنده، دنبه های گاو ارزشش بالاتر از دنبه گوسفنده، گوشتش برعکس، گوشت گوسفند ارزشش بالاتر از حواستو هست؟ به من باید بگی
گفتی
شهر گاه؟ چرا دلشی بود؟
بله
ولی شهر گاه شما گفتی آفر. ببینید شهم گاه ارزشش بالاتر از شهم گوسفنده، برعکس گوشتش که گوشت گوسفند ارزشش بالاتر از چیه؟ گاوه. طبق این روایت که امام یک پیامبر یه امتیازی برای شهم گاو مطرح میکنه که یه لقمه اگر کسی بخوره بیماری از بدنش خارج میشه، معلوم میشه که از منظر قرآن هر دو جزء طیبات هست، هر دو مفیده، هر دو روغن سالمه، ولی امتیاز بین اینها وجود داره. امتیاز شهم گاو چیه؟ بالاتره. خب حالا شما شهم رو همچی که درست میکنی میماسته توی دهان و امروزه توی کانال هایی میگن آقا شهم نخورید، بعضی کانال ها میگن این خودش موجب گرفتگی عروق میشه. خب اینجا چطور آقا رسول الله میفهمن کسی که یه لقمه شهم بخوره به همون اندازه بیماری از بدنش خارج میشه؟ استاد میفرماید که این کلمه مثل ها که در این روایت اومده دو تا احتمال داره. یه احتمال این هست که بگه به همون اندازه ای که شهم خورده شده به همون اندازه بیماری ازش خارج میشه، مثلیت به اعتبار کمیت. یه احتمال هم این هست که مثلیت به اعتبار سنخیت باشه، یعنی چربی را از بدن، چربی های زائد، کلسترول های مضر را از بدن خارج میکنه. درسته نه؟ آیا از این روایت میتونیم برداشت بکنیم که شهم گاو شهم کلیه برای انسان میاره؟ این سوال رو ما از استاد میپرسیدیم سری کلاس. ببینید شما الان اینجا نشستی، ما اینا رو فکر میکردیم، ما از آقای تبریزیان این سوال رو میپرسیدیم. استاد میفرمودن که تعبیر انزلت اینجا اومده. انزلت یعنی چی؟ میفرماید بیماری رو از بدن میبره بیرون. هیچ رو نداریم که شهم بیاره، نسبت به نوره داریم ینبت و شهم میرویاند. ولی خدمت رو عرض بکنم که اینجور نداریم که اینطور نداریم که البته استاد جوابی که اون موقع دادن با جوابی که الان دادن با هم نمونه، حواس استاد نبود. ایشون میفهمودن تو روایت اومده اخرجت، در حالی که تو روایت اخرجت نیومده، تعبیر انزلت اومده. ببینید انزلت، لذا یه احتمال وجود داره که خوردن شهم گاو خود شهم بیاره، یه احتمال داره که خوردن شهم گاو خود چی؟ شهم بیاره. خب حالا چی جواب میشه؟ بالاخره این شهم گاو رو الان ما خیلی تعریف بکنیم، شهم ارزشش بالاتر یا سمن؟ چرا؟ سمن یعنی روغن حیوانی. شهم ارزشش بالاتر یا سمن؟ سمن یعنی روغن زرد گاوی. خب این یه نکته دیگه بیشتر بیشتر توضیح بده. مثلا کی؟ اونجوری نسبت به شمع یا نسبت به سم؟ پس دوباره تو کانال اشتباه میزنن. احسن دیدین میگن از محدودیت شمع اینه که پیشینه مردان نخورن، اون مربوطه به سمنه. نسبت به سم میفهم افرادی که سن و سالشون بالا هر جز شیوخن تو شبهای زمستان مناسب نیست استفاده کنن، درسته؟ ولی نسبت به شم همچی قیدی هم نداری. پس میشه گفت شم ارزش غذاییش بالاتر از چیه؟ سمنه، چون هیچ گونه محدودیتی نسبت به آن مطرح نشده. هم قرآن ازش به عنوان طیبات یاد کرده، هم پیامبر که جوامع کلم میفرماید از من صادر میشه، یه کلام جامعه، من اکل لقمتم من الشم اخرجت من الدائه مثلها یا انزلت من الدائه مثلها. یه تعابیری این چنین در مورد شهم به کار برده شده. حالا اینجا انزلت به کار برده شده، البته باید روایت من فرصت نکردم اصلشو ببینم، گاهی وقتا اشتباهاتی اینجوری نقل میشه تو این کتاب اصل روایت. البته توی روایت قبلی که اومده میفهم باید تخرج و مثلها من الدائه شهمت اللتی تخرج و مثل ها مندا خارج میکنه مثلش از بیماری. کلمه اخرجت باید منظور باشه، چون میگه مندا بیماری رو خارج میکنه، میخواد بگه که بیماری رو نازل میکنه که خود نازل من نداره. خب این هم یه نکته ای که بایستید مد نظر ازان باشه و روش فکر بکنن، همین سوالا رو روش فکر بکنید ببینید به یه جنبندی میرسید یا نه. نتیجهش انشالله بعدن در اختیار ما همچی قرار بدید. حالا این شهم گاو رو بالاخره این ماسیدگی که تو دهان اتفاق میفته موجب ماسیدگی در رگها هم میشه؟
وقتی به حرارت میرسه آب میشه سنگ بعد اونم گرمه دیگه تا میره از سنگ چیزی نداره تو دهان سنگی یخ کرده باشه یه چی به غذای
ماسیدگی ایجاد میکنه توی بدن؟
نه دیگه تو به حرارت
سر میرسه آبش. مگه حرارت بدن ما چقدر است که این آبش بکنه؟
خیلی زیاده.
شما پس افراد خیلی بالا فکر کنه که چی؟ نه خب دهان آدم که حرارتش مثل معده نیست، معده هست که اشتعال صورت میگیره و به ناری اکل و یشرب، وسیله آتش معده هست که هضم صورت میگیره، اون اسیده این کار شاید ذوبش میکنه، اون اسیده که آتش معده هست ذوبش میکنه. بخیر این کلام آقا رسول الله که میفهمند شهم این خاصیت رو داره، این نکته رو باید مد نظر داشته باشیم که شهم هیچ عارضه‌ای نداره و ما میتونیم توی غذاها استفاده کنیم به استناد همین کلام آقا رسول الله و به استناد آیه شریفه که میفهمد از طیبات استفاده بکنی، و از طرفی هم انسان میتونه دست به خلاقیت هایی بزنه. مثلا اگر شیر داخل شهم بریزه و حرارت بده، این شیر موجب میشه که حالت ماسیدگیش دیگه برطرف میشه.
همین روش درست کردن شاید اشتباه بوده که الان دارن انجام میدن. اگر با همون سنگ
این هم یه نکته، یعنی شاید اینکه به اون صورت امام بیان میکنه که بایستی آب بشه، اون بهترین شیوه آب کردن شهمه. ما چون طبق دستور امام عمل نکردیم دچار این مشکلات شدیم. به هر حال اون ظرفای سنگی و اون حرارت دادن با اون شدت سنگ ها و داخل اون بودن
بابایی چه چرا میرد وقتی که روغن شهرشون رو گرفته میشه این موسیدی اجاز نمیکنه؟
بله اینم شاید این نکته هم باشه، چون در مورد گاو میفهمد یرم مومن کل شجر، شاید این گاوی که الان ما استفاده از شیرش از شهمش استفاده میکنیم که قطعا هم همینطوره تابع قضاش، گوشتش شهمه شیرش همش تابع قضاش، اگر که یه نوع علف بخوره در حد همون یه علف خاصیت داره، اگر از گیاهان گوناگون استفاده کنه این خواصش منتقل میشه به شیرش به گوشتش به شهمش و خواص مضاعفی داره. خب و صلی الله علی محمد و آله طاهرین، اللهم صل علی محمد و آله محمد.